ایجاد میشه در سطح مخاطی بینی هم که خب بیشترین محل گذر ویروس یا محل استقرار ویروس میتونه باشه، هم این واکسن میتونه اثرات موضعی هم داشته باشه. خب این اثر بخشی در حتی اون چیزی که در فاز حیوانیش گزارش شد این بود که فراتر از توقع ایجاد ایمنی کرده، و چون پروتئین سطحی ویروس رو باز هدف قرار داده و پروتئین های سطحی کمتر دچار جهش میشن، جهش ویروس کمتر رو پروتئین های سطحیش میتونه اثر بذاره، باز قدرت این ویروس، قدرت این واکسن رو در زمانی که حتی ویروس جهش هم پیدا بکنه سعی میکنن که با این ترفند حفظ کنن. و خب این کیفیت این دو سه موضوعی که الان خدمتتون عرض کردم این واکسن رو متفاوت کرده و به یه نوعی اثر بخشی و کاربردش انشالله برای ماهای پیش رو خیلی موثرتر نشون میده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سوال دیگه ای هست آقای چیفایی؟
خیلی عالی، خیلی ممنونم. به نظرم توضیحات آقای دکتر خیلی جالب بود، اینکه واکسنی تولید کردیم که بالاخره متفاوت هستش، البته اشتراکات بسیار زیادی با نمونه های دیگر داره، اما بالاخره این تفاوت ویژه رو هم داره و اثر بخشش میتونه افزایش بده.
و اینکه سه مرحله و مرحله آخرش استنشاقیه اشاره کردن آقای دکتر کوهپای زاده که توی کشورهای دیگه که دارن تلاش میکنن به این مسیر برسن و واکسن رو تولید بکنن، نمونهش مشابه دیده نمیشه و اشاره داشتن که یونیک هست.
بله خیلی جالب بود برامون. خدا قوت میگیم، دست مریضات میگیم خدمت همه دانشمندای کشور و مدیرای حوزه بهداشت درمان که انصافا در حوزه واکسن به نظرم کار بسیار خوبی انجام شد، هم در واقع تامین واکسنی که انجام شد و واکسیناسیون شروع شد، هم توی شروع کردن پروژه‌های متعدد برای تولید واکسن. این توی میان مدت فکر کنم تفاوت جدی بین ما و سایر کشورها ایجاد میکنه
و شاید ایران بعد از یه مدت خودش باید صادر بکنه به کشورهایی که شاید تنها خیلی سنگ اندازی
میکنه. دانش فنی همجوری که اشاره کردین، اون دانش فنیش باور بفرمایید شاید از خود واکسن برای ما، حالا درسته ما الان نیاز به واکسن کووید داریم و خب اون بحث سلامتی و از دید انسانیش اگه بخوام بیایم بیرون به دید تکنولوژی نگاه بکنیم، این ایجاد این دانش فنی خودش
ارزش بالاتر و بالاتری داره. گفتین که زیر ساختاش آماده شده، ولو خدای ناکرده که شکست هم بخوره که اینطور نخواهد بود، اینقدر جوانان ایرانی با اطمینان و با صلابت
پروژه داریم دیگه، یعنی بالاخره اگه
یکیش به نتیجه میرسه که قطعا بیش از یکی خواهد
بیشتریشون حتما ان شاء الله با امید خدا. خیلی ممنون دکتر،
سپاسگزارم. صحبتی باقی نمیمونه آقای کوپای زاده.
خیلی ممنون از توجهتون و خواستم اینو بگم که مردم عزیزمون همیشه خاطر مبارکشون باشه که به هر حال اگر هم ما هر واکسنی یا هر دارویی رو که حالا داروی موثری هنوز در دنیا دیده نشده و واکسن ها هم به هر حال با مطالعات مختلفی که نشون داده به اشکال مختلفی ایمنی ایجاد میکنن، ولی اون چیزی که برای ما به عنوان مردم باید بهش توجه بشه همون رمز معروف شفاست که باید شستشوی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی به ویژه و همچنین استفاده از ماسک رو کماکان ادامه بدن که شاید این خودش به قول معروف در دسترس ترین واکسنیه که ما میتونیم در پیشگیری ازش یاد بکنیم، که از هر عرض کردم ممکنه واکسنی هم بتونه برای ما به عنوان یک شهروند و یک ایرانی و یک انسان به حال پیشگیری کننده تر.
متشکر از شما، تشکر از شما آقای دکتر کوهپای زاده و خدا قوت به شما و همکارانتون در دانشگاه علوم پزشکی ایران. شما شنونده برنامه رهیافت هستین، با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21. با برنامه رهیافت با موضوع بررسی دستاوردهای تولید واکسن بومی کرونا توسط جوانان مستعد و متخصص ایرانی همراه هستیم. در این لحظه همراه میشیم با آقای دکتر کریمی‌نیا، معاون محترم پدافند قرارگاه زیستی. آقای دکتر کریمی‌نیا، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام، شب شما و همکاران گرامی بخیر باشه. گرامی می‌دارم یاد مدافعین سلامت و تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی رو.
پذیرا باشین تسلیت ما و همکارانم رو. در استودیو آقای دکتر چیوایی هم با ما همراه هستن که دعوت میکنم تا با شما گفتگو رو آغاز کنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای کریمی‌نیا عزیز، شبتون بخیر، خدمت شما خدا قوت میگم. من خدمت شنوندگان عزیز هم جدا تسلیت عرض کنم، ایام رو عرض کنم خدمتتون. آقای تو کریمینیا، ما با شما صحبت کردیم پیشتر و بیشتر در خصوص دستاورد واکسن و میدونیم که اتفاق خیلی مهم و بزرگی هستش. من میخوام راجع به این صحبت کنیم که تولید واکسن بومی، تولید واکسن ایرانی، اون هم در پلتفرم‌های مختلف چه تأثیری در میان مدت میتونه روی در واقع حوزه تکنولوژی و زیب سلامت ما داشته باشه. ضمن اینکه جا داره یاد کنیم حتما از شهید عزیز، شهید فخری زاده، که ایشون در واقع در مجموعه‌ای که داشتن، که خود آیت‌الله کریمی‌نیا هم در این مجموعه همکاری می‌کردن، جز اولین گروه‌هایی بودن که روی واکسن کرونا کار کردن،
مشغول به فعالیت
و بله و فکر می‌کنم نتایج خوبی هم انشالله گرفتن. آیت‌الله کریمی‌نیا، خدمت شما هستیم و می‌شنویم.
خواهش می‌کنم دکتر چیوایی عزیز، انشالله که ایام به کام باشه. چون رادیو اقتصاد هست، من خدمت دوستان نکته‌ای رو بگم. مجمع جهانی اقتصاد معمولا سالانه چالش‌های سال بعد رو برای جهان اعلام میکنه. خب میدونین مجمع جهانی اقتصاد مواردی که بررسی میکنه به حکم قطعی اجرایی نداره، بیشتر نقش مشاوره‌ای داره، ولی نقشی هستش که خیلی به اجرا نزدیک است و دولت ها معمولا و سازمان های بین المللی خیلی جدی با اون نظرات رفتار میکنه. در سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد 10 چالش دنیا رو در سال 2019 بیان کرد. از این 10 چالش که به دو دسته تقسیم شدن، اونهایی که اثرگذاری بیشتری دارن، اونهایی که احتمال وقوع بیشتری دارن.
بله.
اثرگذاری و شیوع بیماری های عفونی جزو نکات کلیدی بود که مجمع جهانی اقتصاد بهش اشاره کرده بود در سال 2018 برای 2019.
بله.
از 10 چالش، 7 چالشش در حوزه زیستی بود، یعنی آب و هوا و اقلیم و مشکلات آب و از این گروه. 2 چالشش در حوزه فناوری اطلاعات و سایبری و یکیش در حوزه اقتصادی. در سال 2019 همین موارد رو برای 2020 تکرار کردن و بعد برای دهه 2020 تکرارش کردن.
یعنی تا 2020 تا 2030 هم همین چالش ها جزو چالش های اصلی دنیا خواهد بود.
دقیقاً جزو چالش های اصلی.
الان میشه فهمید چقدر داشتن واکسن و بومی بودنش و اینکه خودمون بتونیم تولید بکنیم اهمیت پیدا میکنه نسبت به اینکه حالا بتونیم وارد بشیم. چون الان هم شرایط دنیا واقعا دیدنیه توی گرفتن واکسن. راجع به اینم برامون صحبت بکنیم. بله آقای تو میفرمایید.
ببینیم وقتی شیوع بیماری عفونی جزو موثرترین چالش های بشریت در دهه آتی میشه، یکی از مهمترین ابزارهای مقابله واکسن هست.
بله.
در کنار تمام اون مسائلی که در بهداشت فردی و بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای ما باید رعایت کنیم، بحث واکسن مهم. خب کشور ما برای مقابله با کرونا غیر از دو مؤسسه قدیمی رازی و پاستو، چند گروه که همه دانش بنیان بودن وارد این بحث شدن.
بله.
به عبارت بهتر، واکسن کرونا که انشالله در آینده نزدیک نوع ایرانیش توسط شرکت‌های مختلف وارد بازار میشه، ظرفیت خیلی خوبی برای دهه‌های آتی برای مقابله با بیماری عفونی برای کشور فراهم میکنه.
یعنی یه جوری زیرساختی آماده شده برای یک دهه‌ای که حالا اشاره کردیم که از هر 10 موردی که پیش بینی میشه 7 به محیط زیست و قرارگاه زیستی مرتبط میشه.
دقیقاً. شما ببینید وقتی تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی، تغییرات بحران‌های ناشی از دستکاری‌های بشر در طبیعت و جز به این چالش ها قرار میدن، همه اینها رو سلامت انسان موثره. پس ما باید یک فکر جدی برش داشته باشیم. بخش زیادی از بیماری های مرتبط با انسان از نظر بیماری واگیر هم مشترک انسان و دامه.
بله.
پس تو اینجا توان واکسن سازی هم در حوزه مقابله با بیماری مرتبط با انسان، هم در حوزه دام و هم تأمین امنیت غذایی و امنیت سلامت کشور نقش خیلی مهم می داره. این نکته که جوانان ما را انداختن با این نهضتی که در حوزه واکسن کرونا از خودشون نشون دادن، در اصل ایمن کردن و افزایش امنیت کشور برای دهه های آتی. ضمن این که بله، وقتی شما توی این سه گروه های جوان به این تکنولوژی ها دست پیدا میکنن، یعنی این که اون نیاز مغز افزاری را تأمین کردین. حالا درست ممکن از نظر سخت افزاری به دلیل تحریم های ظالمانه به کشور خیلی سخت گرفته شده، ولی علارغم اون تحریم ها هم این فناوری ها پیش رفته. خب یه سری زیر ساخت هایی که دهه های متعددی کشور فاقدش بود، مثل همون آزمایشگاه سطح 3 که آقای دکتر قانعی هم اشاره کردن، الان در کشور داره کاراش شروع میشه و شروع شده و در حال انجامه. خب این هم یک ظرفیت دیگری است در حوزه تشخیص، باز توسط شرکت های داخلی و توان جوانان ما. خب این ظرفیت مهم که برای مقابله با چالش های آتی داره آماده میشه، ما رو با موضوع پلتفرم های مختلف، یعنی این نبوده که ما فقط یک پلتفرم رو دست بگیریم، نه اتفاقا شرکت های ما انواع پلتفرم ها رو دست گرفتن و این باز خودش یک توانمندی مضاعف برای کشور میشه.
دقیقا
این ظرفیت خیلی خوبی که شاید در مقیاس کلان حتی قیمت واکسن ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، برای مملکت دستاورد خیلی خوبی. دقت بکنین، علارغم معاهده کوواکس که قرار بود تولید کنندگان واکسن به صورت عادلانه تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت واکسن ها رو توزیع بکنن، الان جنگ واکسن پشت صحنه. دیدین خیلی از ثروتمندای عالم به طرق دیگری دسترسی به واکسن دارن پیدا میکنن، در حالی که جزء گروه های های ریسک واکسن نیستن. خب این فضا میتواند دسترسی به واکسن توسط کشور ما را دچار چالش بکنه، کما اینکه ما در حوزه تامین واکسن آنفولانزا به این مشکل امسال خوردیم. اما تولید واکسن توسط جوانان خودمون و شرکت‌های داخلی میتونه این امنیت خاطر رو برای کشور ایجاد بکنه. حتی جالب‌تره، ما 12 سال بود واکسن آنفولانزا نتونسته بودیم تولید کنیم.
بله.
امسال اگر اخبار رو پیگیری بکنیم، تست بالینی واکسن آنفولانزا هم همین اواخر چند روز پیش شروع شده. یعنی ببینین یک حرکتی که این جوان ها در کمتر از یک سال انجام دادن باعث دلگرمی گروه های قبلیمون هم شده.
بله، و نتایجش مشخص داره میشه، اونم خورد خورد و کم کم.
و این توانمندی به لطف خدا یکی از کسایی که نقش جدی در این حوزه داشت، شهید بزرگوار دکتر فخری زاده بوده. دلگرمی که دادن، همینجور مساعدت هایی که به گروه های دیگه کردن برای تولید واکسن، این ظرفیت رو برای ما فراهم کرده.
آقای دکتر
چی باید در خدمت هم؟
زنده باشید.
آقای کریمی یک لحظه صبوری بکنی، ارتباطمون برقرار شده با آقای مقام وزیر محترم بهداشت آقای ایرج حریرچی. آقای حریرچی به شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم شهادت امام هادی علیه السلام رو. آقای دکتر چیوایی هم با ما همراه هستن در استودیوی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت میگم شهادت امام هادی رو، در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما ایدی تو حریرچی عزیز، خدا قوت عرض میکنم خدمتون. ما خیلی شاید تو نقاط مختلف نقدهایی کردیم به عملکرد وزارت بهداشت، تو برهه‌های مختلف گفتیم آقا اینجا میتونسته بهتر باشه، اینجا میتونسته اینجوری باشه، ولی در حوزه واکسن به نظرم انصافا کار بسیار خوبی انجام شد، چه در این در واقع بحث حمایت از تولید واکسن، این که ما چندین پلتفرم مختلف شروع کردیم، کار کردیم، نتایج خوبی هم به الحمدلله رسیدیم، چه در بحث تأمین واکسن که بالاخره با وجود همه محدودیت‌هایی که آقای دکتر ایشون برام وجود بشه مقدار توضیح بدن، تونستیم واکسیناسیون رو با یک واکسن امن و با واکسنی که با منابع علمی مختلف تایید شده و جزء واکسن‌های برتر حال حاضر دنیا هست، واکسیناسیون رو هم شروع بکنیم. حالا اما باز بالاخره میشه یه نکاتی هم برای تکمیل و بهتر شدن گفت. من میخوام ضمن خدا قوت و واقعا دست مریضات به آقای دکتر هریچی و همکاران بابت عمل کرد در این حوزه، راجب توزیع واکسن که دغدغه‌ای هستش که رفته رفته و با افزایش و سرعت گرفتن واکسیناسیون جدی تر میشه بپرسم، ما چقدر میتونیم مطمئن باشیم آقای دکتر واکسنی که میرسه اولا اولویت بندی درستی روش انجام میشه، ثانیا اون اولویت بندی رعایت میشه، ثالثا از زنجیره‌ای که برای عرضه واکسن دیده شده این خارج نمیشه؟ و حالا در یک کلام بخوایم این سوال رو جمع بکنیم، چقدر میتونیم در واقع نقش سامانه تیتک رو در توزیع واکسن داشته باشیم؟ آیا اصلا جدی هست؟ چون نمیدونم حالا الان از طریق تیتک داره توزیع میشه، آیا برنامه برش وجود داره، مشارکت داره یا خیر؟ برامون بفرمایین، گوش میسپاریم به سخنان شما.
من خیلی خلاصه عرض بکنم در مورد واکسن، ما سند توزیع و اولویت بندی رو تصویب ستاد ملی کرونا رسوندیم و منتشر شده، هم از چیز مخفی وجود نداره.
ماله.
4 مرحله خواهد داشت انجام واکسیناسیون در کشور. مرحله اول شامل و این نتیجه بررسی های متعدد، تبادل نظر و جلسات کارشناسی در کمیته علمی و کمیته واکسیناسیون کشوری هست. گروه اول شامل افرادی خواهند بود که در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا در بخش بهداشت درمان هستند.
خود کادر بهداشت و درمان
و کل کادر، نه فقط کادری که در خط مقدم هستند، و همزمان و یکم با تأخیر با اینها افراد جانباز و افراد مسنی که در مراکز و معلولینی که در مراکز نگهداری سالمندان و معلولین و جانبازان نگهداری میشن. این گروه خواهن بود که جمع این افراد حدود 1,300,000 نفر هست. امیدواریم تا انتهای امسال، تا یعنی تا اول فروردین 2400 این گروه واکسیناسیونشون تکمیل بشه. بعد خواهیم رفت به طرف گروه 2, 3 و 4 که افرادی خواهند بود که گروه 2 بیماری‌های صعب العلاج خاصی دارن و بعد واکسیناسیون انجام بشه. بعد گروه های به ترتیب گروه هایی که یک بیماری زمینه‌ای دارن و کسانی که تو بعدش تو مشاغل ضروری به خدمت مشغول هستن، و در مرحله بعد افراد عادی. برای این زمان بندی شده گروه 1,300,000 نفره در دانشگاه بررسی شده، لیست داده شده، تصویب شده و تعیین شده. مردم از اون مطمئن باشن که واکسیناسیون به این صورت هست که اولا هر واکسنی که تزریق میشه دارای کد هست و سامانه تیتک منطبق میشه با کد ملی فردی که بهش از قبل تعیین شده و براش تزریق انجام میشه.
مشخص
کوکه ها جمع‌آوری میشه، کد ها سوزونده میشه به محض تزریق، و با اطمینان میشه گفت که هیچ گونه خدشه‌ای در توزیع واکسن نخواهد بود، هم به دلیل وظیفه‌ای که بر دوش ما، هم به دلیل رعایت عدالتی که مکلف هستیم انجام بدیم.
درود به شما آقای هرچی، بیش از این مصدق اوقاتتون نمیشم. میدونم که در جلسه بودین و چند دقیقه با برنامه رهیاف به صورت زنده همراه شدین. اگر صحبتی باقی مونده میشنویم. متشکر از شما که با ما همراه بودین. سپاسگزارم از حضرت عالی و خداحافظ میگم به شما. کماکان با آقای کریمی نیا، دکتر کریمی نیا، معاون پدافند قرارگاه زیستی همراه هستیم از طریق امواج تلفن و ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم. آقای دکتر کریمی نیا،
خواهش میکنم.
آقای دکتر کریمی نیا، من یه چیزی بپرسم حالا چون صحبت شد، اشاره هم کردیم، میخوام یه خورده توضیح بیشتری بدین راجع به این که ما اتفاق کرونا و اینکه بالاخره تکیه کردیم به توان داخلی، به جز این که رفتیم سراغ توسعه واکسن، تو چه حوزه های دیگه‌ای تونستیم بالاخره کار رو شروع بکنیم، چه نتایجی گرفتیم، چون میدونم که محدود به واکسن نمیشده و شامل حوزه‌های مختلفی میشده در بحث زیستی و صنایع مرتبط با تجهیزات پزشکی. این رو برامون یه توضیحی بدین که دیگه مردم اطلاع داشته باشن چه اتفاق عظیمی که میشه واقعا اسمش رو شاید جهش تولید گذاشت به نوعی در خیلی حوزه‌ای که انجام شده. اینو برام بفرمایید که چه اتفاقی بوده.
من خواهشی که دارم اگر رادیو اقتصاد بیاد یه برنامه ارزیابی بذاره، این که تولید یک کیت تشخیصی در حوزه سلامت در سنوات گذشته چقدر طول میکشیده و الان چقدر طول میکشه، علارغم این که ما قوانین مقرراتمون متناسب با حالت اضطرار تطبیق پیدا نکرده، در حالی که شما بحث مصرف واکسن، مصرف داروها و حتی خیلی از کیتا رو تایید کننده های بین المللی مجوز مصرف اضطراری دادن، دستورالعمل های اضطراری از اون به خود همین واکسنی که الان صحبت
بله.
اما فرصت زمانی که از زمان نیازسنجی که ایران از یه بهمن بیماری رو شناسایی کردیم به بعد تا تولید خیلی از کیتای تشخیصی رسیده به شدت پایینه. فقط فرایندهای ارزیابی طولانی مدت
بله.
خب تو اینجا بحث کیتای تشخیصی هم کیتای پی سی آر، هم کیتای آنتیبادی، هم کیتای الایزا جزء این موارد هستن که تو حوزه‌های مختلفی که نیاز هست برای قربالگری بیماران در آینده به دنبال واکسن زدن، ما نیازمند کیتایی هستیم که میزان ایمنی و فرایند ایمنی ایجاد کردن و رصدش بکنیم، همه داخل کشور داره تولید میشه و تماما هم توسط شرکت‌های داخلی هست. حتی من بعضی از شرکت‌ها رو میدونم درخواست خارج از کشور هم دارن، متأهل به دلیل فرآیندهای داخل کشور هنوز اون اتفاق صورت نگرفته. این در حوزه داروها هم باز همین اتفاق افتاده، چه داروهای در حوزه طب سنتی که تابند مجوزهای کشوری رو تهیه کردن و چه داروهای دیگری که در این حوزه به عنوان داروهای شیمیایی و جدید در حال استفاده و مصرف هستش.
بسیار
عالی. غیر از این افزایش مهارت هم ما داشتیم. برای شما خیلی از فعالیت که انجام داده میشه خارج از بحث تولید در حوزه خدمات دهی و در حوزه ارائه بخش درمانمون هم با دلگرمی ها توان بهتر حرکت ها رو انجام دادیم. یعنی این بحث جهش تولید در مواجهه و برای مقابله با کرونا واقعا مثال زدنی است و شاید دهه ها میشه ازش الگو گرفت برای فعالیت های دیگه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر کریمی نیا که با ما همراه بودین. یه نکته رو حیفم میاد که هم خدمت شما آقای دکتر کریمی نیا هم آقای چیوایی که در استودیو حاضر هستن بگم، هم در صحبت شما هم در صحبت آقای کوپایی زاده اگر یه بررسی بکنیم بجز حالا واکسن کرونا که مد نظر این گفتگو و برنامه امشب که بررسی دستاوردهای تولید واکسن بومی کرونا بود، هر دو بزرگوار اشاره‌ای داشتین به این افق و چشم‌اندازی که شاید یک افزایش مهارت، اعتماد به نفس، یه دلگرمی نسبت به شاید اگر پروژه‌ای بوده که نیمه کاره رها شده و این چشمانداز 10 ساله‌ای که همه جوانای متخصص و مستعد ایرانی رو امیدوار کرده، هر دو عزیز هم آقای دکتر کوپایی‌زاده و هم حضرت عالی بهش اشاره داشتین که خودش جای خیلی ارزشه و حتما این اهداف همسو خواهد شد. متشکرم از شما آقای دکتر کریمی‌نیا که با برنامه رهیافت امشب همراه بودین.
بدرود شما، شب خوش.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ. کوتاه جنبندی شما رو بشنویم آقای دکتر چی گفت؟
خب نکات خیلی خوبی گفته شد، سخته که کوتاه جنبندی کنیم، ولی از اهمیت تولید گفتیم، اقتصادی استراتژی، که حالا تو دنیا جنگ واکسن، ولی ما داریم خودمون تولید می‌کنیم در پلتفرم‌های مختلف و این میتونه ظرفیت آینده ای ما باشه برای اون دهه‌ای که اکثر تهدیدات زیستی خواهند بود. از توزیع واکسن چنیدیم، از اینکه در سامانه تیتک با دقت ان شاءالله توزیع خواهد شد و عادلانه به همه مردم خواهد رسید. من سامانه تیتک بود که گفتن آقا از مبدا تا مقصد قابل رصد و پیگیری میشن. سامانه تیتک همینه، از وقتی که یه فرآورد داروی وارد میشه تا زمانی که مصرف میشه، این در واقع در سیستم ثبت میشه و میدونیم که اصلا دست چه کسی رسیده و مطمئن میتونیم باشیم که به بازرسی نشت پیدا نکنه و عادلانه طبق اولویت به همه مردم برسه. اما اینم بگیم که دوستانم اشاره کردن آخر بس، با وجود این که ما در واکسن اتفاقات خوبی برامون افتاده، اما فراموش نکنیم به هر حال کار علمی میتونه در واقع شکست هم داشته باشه، موفقیت داشته باشه و اینها در کنار هم هست. اما پروژه زیادی رو شروع کردیم، انشالله اکثرشون هم به نتیجه خواهد رسید به زودی، اونطور که مسئولین و دانشمندانشون هم گفتن به نتیجه خواهد رسید. یه نکته مهمتر هم اینه که با وجود این که واکسن داره میاد، یادمون نره که اولویت اول همون بحث رعایت اصول پیشگیری هست و شیوه نامه ها. هیچ کشوری توی دنیا، مردم عزیز، الان جز دو کشوری که خودشون رو به عنوان در واقع ترایال واکسن معرفی کردن که گفتن آقا اصلا رو ما آزمایش بکنین، ما ریسکش رو میپذیریم، که در واقع رژیم اشغالگر بود و کشور امارات که واکسن آمریکایی و چینی رو قبول کردن. هیچ کشوری جز اینا نتونسته واکسنشون رو به حد مثلا بالای 30-40% برسونه. دنیا الان شرایطش این هست، ما هم داریم جلو میریم و هیچ کشوری، هیچ مردمی از رعایت اصول بهداشتی بی‌نیاز نیستن. معنی این که بخوایم مقابله بکنیم با کرونا هنوز و تا مدتی دیگر رعایت اصول بهداشتی هست، اینو فراموش نکنید.
حیفم میاد که برنامه امشب و جنبندیش با این بخش نباشه که گرامی بداریم یاد مدافعان سلامت و شهدای حوزه سلامت. رو تقدیم حضورتون شد برنامه رهیافت امشب با موضوع بررسی دستاوردهای تولید واکسن بومی کرونا توسط جوانان متخصص ایرانی. بدرود، شب بخیر.
شبتون بخیر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
دستاورد.
یک ایده میتونه از یک بازی فوتبال شکل بگیره، وقتی یکی از بازیکنان روی پای حریف تکل میره.
Higuaín va a buscar la pelota, el que va de frente es el arquero.
Y lo toca la pelota y se lo lleva puesto. Higuaín.
پای شکسته یه بازیکن فوتبال باید مدت‌ها تو گچ باشه تا استخون به کمک سلول‌های خونی ترمیم بشه. ایده از اونجایی شکل می‌گیره که یه دانشمند دنبال راهی باشه تا سلول‌های خونی با عوامل طبیعی و درون‌زاد تبدیل بشن به سلول‌های بدن. اون وقت شاید بشه هر بیماری و نقصی رو در بدن مثل ترمیم یک شکستگی ساده درمان کرد.
بنیادی سلول‌هایی هستن که در بافت‌های مختلف بدن یک انسان بالغ وجود دارن که به عنوان سلول‌های بنیادی بالغی نام برده میشه. این سلول‌ها توانایی این رو دارن که انواع سلول‌های دیگر و بافت‌های مختلف رو به وجود بیارن. این سلول‌ها اگر که متمایز بشن، نگهداری بشن، این قابلیت رو دارن که کشت‌های متعددی از این سلول‌ها تهیه بشه و در زمان‌های مختلفی مورد بهره‌برداری قرار بگیره.
اینجا پژوهشگاه رویانه، جایی که دانشمنداش اون ایده اولیه ترمیم شکستگی رو برای خیلی از بیماری‌ها به حقیقت تبدیل کردن.
بسیاری از بافت‌های بدن دارای سلول‌هایی هستند که این سلول‌ها میتونن در مواقع نیاز که مواقعی که بدن انسان دچار یک ضایعه میشه، دچار یک بیماری میشه، یک صدمه به بدن وارد میشه، میتونن هم خودشون رو تکثیر کنن، همین که تبدیل بشن به اون سلول خاص هر بافتی و توی ترمیم اون بافت مشارکت داشته باشن. این سلول ها رو معمولا توی کلام عامه به سلول بنیادی میشناسن.
از شکل گیری یک ایده تا به تحقق پیوستن اون راه درازی طی شده، راهی که دانشمندان پژوهشگاه رویان طی کردند تا پیشرفت‌های علمی ایران رو در رسانه‌های دنیا بازتاب بدن.
ایران is soliciting international help in treating infertility. The government invited scientists and researchers from 46 nations to take part in a conference on infertility and biomedicine. And as IRIB TV reports, the event showcased Iranian talents and achievement in the field of science.
Officials of the Royal Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress, believe that during the past...
Ma mi tavanim.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
هشتگ خبر.
ضرورت توسعه